أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركوا يلهب. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. عناصر محوری این بخش از بحث چند تاست؟ یکی فرق بین نعمت الهی و نعمت تبهکاران است، که هرچه نعمت است به ذات اقدس اله منسوب است و هرچه نعمت است به سوی اختیار تبهکاران منسوب است. بر اساس این تعدو نعمت الله را تحسوها به ما بکن من نعمت فمن الله و آیات دیگر، تمام اون چه که در این بخش است از قبیل نعم به خدای نسبت داده شد و از قبیل نعم به این شخص تبهکار اسناد داده شد. جریان ایتهای آیات که نعمت است و کرامت خدا به خود اسناد داد همود به این که آتیناه آیاتنا. جریان مشیت رفعت را به خود اسناد داد همود به روشعنا لرفعناه بها. اینها حسناتی است که به خدا منسوب است، ما بکن من نعمت فمن الله. اما جریان انسلاخ از آیات که نعمت است و خود این شخص تبهکار منسوب است همود فانسلخ منها. جریان خلود الارض و گرایش به زمین که سیئه و نعمت است به خود این شخص تبهکار اسناد داد فمود اخلده الارض و تبع هوا. بنابراین اون چه در این آیات از نعمتهای الهی است، نعمتها محسوب است، به خدا منسوب است و اون چه نعمت است به سوی اختیار اوست. مطلب دیگر اون است که همونطوری که حب الدنیا رأس کل خطیئه، در این جریان هم حب دنیا نقش محوری را در تمام این سیئات داشت. این شخص دنیا دوست بود. حب نفس هم منشأش حب دنیاست. البته حب دنیا رأس کل خطیه است. وقتی انسان خود را دوست داشت هرچه دارد برای خود میخواهد. اگر هم آیات الهی را داراست از او به عنوان وسیله استفاده میکند برای تأمین دنیای خود. بابی را که مرحوم کلین رضوان الله در کتاب شریف کافی به سایر محدثین در جوامع روایشون باز کردن به عنوان باب مستعکل به علم. مستعکل به علم آن است که علومی را که ذات اقدس اله به او عطا کرده است او را در راه باطل صرف کند، یعنی یا احقاق باطل یا ابطال حق. قهرن چنین انسانی علم را وسیله قرار میدهد برای رهیابی خودش به مقصد. بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه هم این است که هرگز کسی از راه باطل به مقصد صحیح نمی رسد. این سخن که هدف وسیله را توجیه می کند در مکتب عقل و نقل باطل است. اون بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه است که من حاول امرا بمعصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. این رو غالب محدثین از سالان شهیدان سلام الله علیه نقل کردن، صاحب تحف العقول هم نقل کرده است. یعنی اگر کسی بخواد از راه گناه به مقصد برسد زودتر از دیگران سقوط میکند، برای اینکه مقصد صحیح راه صحیح میطلبد. با راه باطل که نمیشود به مقصد صحیح رسید. هرگز هدف وسیله را تبرئه و توجیه نمیکند. هدف وسیله خاص خود را دارد و هر وسیله برای رسیدن به مقصود خاص تنظیم شده است. فرمود اگر کسی بخواد از راه گناه به مقصد برسد زودتر از دیگران به شاه میافتد. من ها ول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. این شخص در اثر حب الدنیا رأس کل خطیئه و پیروی هوا خواست از راه احقاق باطل و ابطال حق به دنیا برسد، زودتر از دیگران سقوط کرده و بدتر از دیگران هم سقوط کرده. مطلب عنصری بعدی آن است که چنین موجودی تقریبا از شیطان هم جلو میزند، که گاهی برخی از شیاطین و انس گرچه ممکن است از ابلیس معروف جلو نزنند ولی از سایر شیاطین جلو میزنند. ابلیس همون کسی بود که سابقه 6000 ساله عبادت همه را یک جا سوزوند. که وجود بارکه است امیر المؤمنین سلام الله علیه طبق نقل های قبلی فرمود به این که این 3000 سنه خدا را عبادت کرد. معلوم نیست که سال دنیا مراد است، یعنی سالی که 365 روز است، یا سال آخرت مراد است که هر روزش 1000 سنه تمام ما تعدون. یه همچه موجودی اصلا دومی ندارد، تا کنون خلق نشده است، اینقدر غضبناک و عصبانی، اونم رو در روی خدا که محصول 6000 ساله خود را یک جا آتش بزن، اونم برای ابد بسوزه. مثل ابلیس کسی نیست، اما شیاطینی که زیر مجموعه ابلیسن اونا درکاتی دارن. بعضی از اونها از بعضی از انسانها که جز شیاطین الانسان درکه اونها پایین تر است، و بعضی از انسانها که جزء شیاطین الانسان درکه اونها از درکه شیاطین الجن بدتر است. پس اگر در این آیه آمده که فاتبعه الشیطان، گرچه این اتبعه به معنای تبعه و لحقه و ادرکه است، اونطوری که فرعون دنبال کرده تعقیب کرده بنی اسرائیل تا به اونها برسد، اینجا به معنی پیروی نیست، معنی تعقیب است. لکن اگر هم اینجا اتبعه مهم معنای پیروی باشد، برخی از شیاطین دنبال روی برخی از شیاطین انسان، یعنی بعضی از انسانهای پلید از بعضی از شیطانها بدترند، درکه اونها پایین تر است. همونطوری که برخی از مؤمنان پرهیزکار از برخی از فرشتگان بالاترند، درجاتشون بالاتر است، برخی از انسانهای تبهکار از بعضی از شیاطین تبهکار درکات اونا پایین تر است، تا برسد به جایی که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. خب پس گرچه فاتبعه به معنای ادرکه و لحقه است، نظیر اون آیاتی که دلالت میکرد بر این که فرعون حرکت کرده تا بنی اسرائیل تعقیب کند و اونها را ادراک کند و بگیرد، که فرعون شده پیرو بنی اسرائیل، یعنی اونها را تعقیب کرده نه دنبال روی اونها، به معنای تابع بودن نیست این آیه که اونا که خیال کردن، ولی چون معنای تبعیت در او اشراب شده است و این کلمه بالاخره دنبال روی را به همراه دارد، میتوان استفاده کرد که بعضی از انسانهای تبهکار از بعضی از شیاطین پسترن، چون شیاطین و انس و جن زیر مجموعه ابلیسن. خب لذا فرمود فاتبعه شیطان بقان من الغابین. آروسی میگوید که اوهن الاقوال این است که ما بگوییم این شخصی که آیات الهی به او داده شد فرعون است. وتلا علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، اوهن الاقوال این است. در نوبت‌های قبل هم اشاره شد که این قول خیلی ضعیف است، برای اینکه گرچه در سوره طه دارد که ما آیات را نشون دادیم، اما سخن از ارائه آیات است نه ایتای آیات، و در آیه محل بحث سخن از ایتای آیات است. این ضرب آیه به آیه است که منهی است. در روایات دارد که آیات به هم نزنید، من ضرب القرآن بعضه به بعض فقط کفر، نه من فسر القرآن بعضه به بعض. خدای علیه السلام به کمک بعض از آیات، آیات دیگر تفسیر میکردن. اونا که خواستن دست دوز را تا دوش قطع کنن، حضرت بفهمت نه، دست گاهی به معنی زن، دست گاهی معنی مرفق است، آیه تیمم داریم، آیه وضو داریم. خود ائمه شاد میکردن راه تفسیر قرآن، قرآن را یاد میدادن. اونجا که دارد من ضرب القرآن بعضه و بعض فقط کفر، یعنی بریزه به هم، یعنی این آتینا رو با عرینا خلص بکنه. اونجا سخن از ارائه آیه است، اینجا سخن از ایتای آیات است. مطلب دیگر اون است که این تقابل لغوی خیلی از برکات رو به همراه دارد. در اینجا این رفعت و لو شئنا لرفعناه بها یه واسطه العقد است بین اون انسلاخ و بین اخلاد الالعرض. فرمود فنسلخ منها فاتبعه شیطان فکان من الغابین. این قبل ولو شئنا لرفعناه بها این وسط، ولکنه اخلد الى الارض و تبع هوا این سوم. این لو شئنا لرفعنا که وسط قرار گرفت بین انسلاخ و اخلاد، هم انسلاخ را معنا می کند هم اخلاد را معنا می کند. می فهمد به این که اگر ما می خواستیم او را بالا می بردیم، معلوم می شود اونجا که انسلاخ است یه انسلاخ عمودی است نه افقی. یه وقت است که مار از پوست بیرون میاد، خب این از کمال بیرون نیامده. یه وقت انسلاخ است، یعنی کسی از اون مرتبه بالا هبوط میکند، مثل اینکه ذات اقدس اله به خود شیطان فرمود فهبت منها، اینجا پایین بگه اینجا جای تکبر نیست، ما یکون و لکه انت تکبر فیها، خب اینجا که جای متکبران نیست، پایین برو و بیرون برو، جایی که متکبران اونجا زندگی میکنن اون طبقه سفلای زندگی است. فهبت منها فما یکون و لکه انت تکبر فیها، در این منزلت جا برای تکبر نیست، باید پایین بیایی. چنین کار میگن هبوط، چون اون انسلاخ در مقابل این رفعت قرار گرفت معلوم می شود رزعت است، هبوط است و سقوط. این رفعت اون انسلاخ را توجیه می کند که معنی هبوط است، چون که این اخلاد را هم تعبیر می کند که این اخلاد معنی هبوط است. اخلاد الالعرض یعنی هبوط و سقار و وهن و سستی و ضعف و فرومایگی. زمین از اون جهت که زمین است بد نیست، اما اخلاد به دنیا فرومایگی است. این فرومایگی را ما از اخلاد الالعرض به قرینه تقابل با رفعت میفهمیم. اونجا فرمود ولو شئنا لرفعناه بها، پس معلوم میشه که به رفعت نرسیده است. مقابل رفعت وضعت است و سفالت است و فرومایگی. پس این رفعتی که در وسط قرار گرفت همون انسلاخ را تفسیر میکند که معنی هبوط است، هم این اخلاد الالعرض را توجیه میکند که معنی سفالت و فرومایگی است. مطلع بعدی آن است که این کلمه قصص مصدر است و معنی مفعول، مثل خلق معنی مخلوق. اینجا قصص که مصدر است معنی قصه است، معنی مقصوص است. از فهمود فقص و سل قصص، مثل که فهمود خلق الخلق یعنی خلق المخلوق، نه آفریدن را خلق میکند. خلق الخلق من غیر رویه، وقتی که در نهج البلاغه آمده از ذات اقدس اله خلق را آفریدن مخلوق را، وگرنه خلق معنی مصدر یعنی آفریدن را کسی نمی آفریند که. قصص به معنای داستان سرایی را که کسی نمی سراید، داستان را می سراید نه داستان سرایی را. پس قصص مصدر است معنی مفعول. مطلع بعدی آن است که در قالب این موارد ممکن بود به ضمیر اکتفا بشود، ولی نه تنها به ضمیر اکتفا نشد، با اسم ظاهر ذکر شد، بلکه اون وصف هم ذکر شد. مثلا در آیه 176 همین سوره مبارکه اعراف فرمود که ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بعد فرمود ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا. خب باید میفرمود ساء مثلهم. ذکر اسم ظاهر با اینکه ضمیر مناسب بود برای آن است که تصریح کند به اصل مطلب یک، و وصف پلیدی این پلیدان را هم بازگو کند دو، اونگاه یک حلقه ارتباطی باشد برای بعدی که اگر بعد بخواد ضمیر ذکر کند این ضمیر به این مرجع برگردد سه. وگرنه اگر میفهمد ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا بعد میفهمد ساء مثلهم، این کافی بود. اما در بار دوم فرمود ساء مثلا القوم الذین کذبوا، هم اسم ظاهر آورد هم وصفش هم آورد تا سبب ذکر بشود. نکته دیگر آن است که با اینکه مثل را به صورت روشن بیان کرد و فاصله ای هم با این مثل نبود، به جای اینکه بفرماید هازا مثل القوم الذین کذبوا فرمود ذالک، اصلا نمیخواد اینا در حریم قرآن راه پیدا کنند، فرمود اونا. گاهی کسی در محضر مولا نشسته است ولی اون مولای حکیم نمیخواد او رو دیده بنگرد، میگد او گفت. گاهی ذالکه به جای هازا می نشیند تکریمن، مثل الف لام میم ذالک الکتاب لارفی، مثل بنده ای که در حضور مولا نشسته است به جای اینکه بگوید این مولا میگد اون مولا. گاهی هم مولا برای تحقیر بنده تبهکار به جای اینکه بگوید این بنده میگد اون بنده. در این مورد به جای اینکه خدا فرمود هازا مثل القوم الذین، برای اینکه همین اکنون عبارت تمام شد و جای هازاست نه ذالکه، اما برای تبعید اینها از ساحت قرآن کریم که کلام خداست تعبیر به ذالکه شده است. ذالکه مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فقصص القصص لعلهم یتفکرون. این لعلهم یتفکرون برای همه ما هاست. یک زنگ خطری است که حالا اون زنگ خطر رو هم باید عرض بکنیم. بعد فرمود به اینکه سائم مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم كانوا يظلمون، اینا گرفتار دو تا تبهکاری و مشکل بودن، اینکه به دین اهانت کردن، آیات الهی رو تکذیب کردن، اینکه به خودشون ستم کردن. این چی نیست که حالا اینا بتوانن به دین ستم بکنن یا به خدا ستم بکنن، که چون هر کسی بد میکند مستقیما به خود بد میکند، اون آثار بلعرض گناه به دیگری میرسد. قبلا این بحث گذشت که اگر کسی در درون اتاق نشیمن خود کنیفی حفر کرد، تمام بوی بد فاضلاب دامنگیر خود اوست. حالا گاهی هم در اتاق باز میشود، یه بادی میزند، نسیمی و شامه رهگذر را متاثر میکند. همین ممکن نیست عقلا و نقلا کسی بتواند نسبت به دیگری بد کنه. یه قدری که آدم آشنا بشه بعضی از علوم، منوش محال این کار. به ذات هر که بد میکند به خیشتن خیش بد میکند، ولو کسی رو بخواد بگوشد، بالاتر از قتل که نیست. بدتر از قتل را در حریم خود که من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا، اینجا تأمین کرده است. سایه این گناه و این خطر به دیگری رسید، او حالا بهشت می رود، یا اگر بهشت هم نرود بالاخره یه مقداری آسیب می بیند، یه چند لحظه آسیب می بیند، بعد هم مشمول رحمت خداست. هیچ ممکن نیست کسی به کسی ظلم بکند مگر بالعرض، چون که هیچ ممکن نیست کسی به کسی احسان بکند مگر بالعرض. هر کسی احسان میکند اولا و به ذات درباره خودش، مثل که در شبستان جان خودش یک گلستان، یه بوستانی تأسیس کرد، دائما روح و ریحان است. گاهی هم در اتاق دلش باز می شود و نسیمی به آبر می رسد، آبر از کنار او می گذرد، یک بهره شامه او می برد. وگرنه این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، این لام لام پیوند و اختصاص است. هر کسی بد می کند اولا و به ذات با خود می کند، ثانیاً و بالعرض با دیگری، چون که هر کسی احسان می کند اولا و به ذات با خودش احسان می کند، ثانیاً و بالعرض با دیگری. رضا فرمود و انفسهم کانوا یظلمون. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله یه هدایت تکوینی دارد که اون امر تکوینی اوست، یه هدایت تشریعی دارد که اون امر تشریعی اوست. هدایت تکوینی او اسیان پذیر نیست، هر جایی که هدایت تکوینی حق تعالی بیاید همون کن فیکون است و اطاعت رو به همراه دارد، با امر تکوینی حاصل می شود. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. هدایت تشریعی او با امر تشریعی اوست، امر تشریعی او خدا بنده را دستور می دهد که کاری بکن، بنده مختار است، یا راه حق را طی میکند، فریقا هدا فریقا حق حق علیه ضلاله، اما شاکر و اما کفور. خب پس اگر امر تشریعی باشد اسیان پذیر است، و اگر امر تکوینی باشد اسیان پذیر است. آیات قرآن درباره هدایت هم دو قسم است. درباره هدایت تشریعی فرمود ما یه در هدایت کردیم اینا قبول نکردن، نظیر اون که درباره ثمود فرمود، ثمود و اما ثمود فهدیناهم اما فاستحبوا العمی علی الهدی، ما اینا راهنمایی کردیم، اینا بی راه رفتن و حاضر نشدن راهی را که ما به اونها ارائه کردیم طی کنن. آیه 7 سوره مبارکه فصلت این است، و اما ثمود فهدیناهم اما فاستحبوا العمی علی الهدی، اینا حرف ما رو گوش ندادن. این هدایت تشریعی است، یعنی با عقل هدایت کردیم، با فطرت هدایت کردیم، از درون با وحی و رسالت و الهام ائمه علیهم السلام و اولیای الهی و انبیاء علیهم السلام، از بیرون. این هدایت تشریعی جلوی اختیار و آزادی کسی رو نمیگیرد، این تکوینا آزاد است، هر راهی را که خواست طی میکند. همون ما هدایت کردیم، اما اینا کوری را بر هدایت ترجیح داده. در آیه محل بحث بود من یهدی الله فهو المهتدی، بدون تخلف هر کرا خدا هدایت بکند یقینا و مهتدی است. این میشه هدایت تکوینی، این همان است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این هدایت تکوینی به این آسانی نصیب کسی نمی شود. اگر کسی با داشتن عقل و فطرت از درون، وحی و کتاب و سنت و معصومین علیهم السلام از بیرون، معتقد بود، متخلق بود، عامل به احکام بود، چند قدمی پیش رفت، راه گناه برای او باز بود و امتحان خوبی داد و راه تقوا را طی کرد، از اون به بعد مشمول عنایت الهی می شود، می بینیم گرایش به فضیلت دارد، کارهای خوب را به خوبی انجام می داد، کارهای بد را یا اصلا انجام نمی داد، یا اگر انجام بدهد خیلی به زحمت انجام می داد، خیلی باید وادارش بکنن به گناه. چنین آدمی کم کم توفیق آن را پیدا میکند که از یه هدایت تکوینی علاقمند شود. میبینید قلبش به یک سمت گرایش پیدا میکند، مائل است به یک سمت. وقتی که راه خیر را میخواد طی کند، همه وسایلش برش فراهم است. اگرم خدای ناکرده میخواد دست به گناه دراز بکند، میبینید چندین مانع سر راه اوست. میخواد به طرف گناه برود، از اون طرف راه بسته است، از اون طرف یه رفیق او را صدا میزند، از اون طرف تلفن میکنند که باش من کار دارم. ده ها مانع ذات اقدس الهی ایجاد میکند که این نیفتد. اگر بخواد یک کار خیر انجام بدهد، همه وسایل را خدا فراهم میکند. اما من اعطا و اتقا و صدق برسنا فسن یسره لیسرا، چون که اما من بخل و استغنا و کذب برسنا فسن یسره لیسرا. بعضی ها را اونجا آمده میکنه.
اگر هدایت تکمیلی باشه باید مختار نباشه، اون کمال براش نخواهد.
چرا؟ اختیار هم در نظام تکوین محسوس است. برای اینکه آدم اگر چیزی علاقمند بود با اختیار انجام میده. هدایت تکوینی است برای که با علاقه این کار انجام میده. انسان چرا وقتی تشنه شد آب میخورد؟ چون علاقمند است، به حیات خود علاقمند است. چرا گرسنه شد غذا میخورد؟ یه همچه کشش و گرایش پیدا میشود. اما هیچ که نمیتواند بگوید من مجبورم غذا بخورم. نه، اونایی که اعتصاب غذا میکنن عالمن، آمدن با اینکه میدونن که اگر نخورن میمیرن، خب نمیخورن. اختیار از کسی گرفته نمیشود، اون تیسیر است. یعنی ما وسیله راحت میکنیم. بعضی به زحمت نماز اول وقتی میخونن، بعضی اصلا اگه نماز اول وقت نخونن بس که چیزی از اونها فوت شده است. غرض آن است که اختیار از هیچ کس گرفته نمیشود در هیچ مرحله. خب الان همه ما وقتی تشنه شدیم آب زلال رو مینوشیم. یه آدم متقی نسبت به حسنات و مستحبات و کارهای خیر برای اون مثل آب زلاله، در حالی که میتونه ننوشه. لذا در اون آیه سوره فصلت فبود ما هدایت کردیم، ثبوت نپذیرفت. در اینجا به زرس قاطع فرمود هر که را خدا هدایت بکند او مهتدی هست. من یهدی الله فهو المهتدی. خب این که تخصیص پذیر نیست که بعضی این چنین بعضی اون چنان، این که بس میشه هدایت ها دو قسم است. و در هر دو حال البته اختیار انسان محفوظ است. به ذات اقدس اله هم وقتی کار را بخواد انجام بدهد از راه مبادی و علل و اسبابش انجام میده. خب پس من یهدی الله فهو المهتدی. اما فرمود و من یضلل، کسی که خدا او را گمراه بکند او در حقیقت سرمایش باخته است. قبلا هم گذشت که هدایت ذات اقدس اله دو قسم است، هدایت ابتدایی و هدایت پاداشی. ولی اضلال ذات اقدس اله یک قسم است، اون اضلال کیفری است و هرگز ذات اقدس اله اضلال ابتدایی ندارد که ابتداعا کسی را گمراه بکند، بلکه ابتداعا هدایت تشریعی دارد، گرایش دارد، اون الهام درونی هم او را همراهی میکند. و اگر کسی بیراه رفت خدا مهلت میدهد راه توبه و انابه را باز بکند، طبق بیان نورانی حضرت سجاد که انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک و سمیته التوبه، این راه را باز بکند. اگر دید با همه این راه ها شخص بیراه میرود، اونگاه او را گمراه میکند. پس اضلالش کیفری است نه پاداشی. اولا ثانیاً معنای ازلالم بعد ملکه برمیگردد، یعنی یه چیزی نیست به نام زلالت که خدا به او بدهد. اون لطف خاص خود را دیگه از اون بعد به او نمیدهد. ثانیاً که ازلال یه امر عدمی است، نه یه چیزی است به نام زلالت خدا به کسی بدهد، نه لطفش رها میکنه، او را به حال خودش با میگذارد، بعد او سقوط میکنه. مطلب بعدی آن است که هدایت تکوینی تحت اختیار ذات اقدس اله است، ولی مخالف با اختیار موجود انسانی که نیست، چون خدا به اون نسبت میداد بگد اون مهتدی است، قبول کرد. هر موجود را ذات اقدس اله با حفظ مبادی و عللش او رو رهبری میکنند. یه موجود متفکر مختار را از راه اختیار رهبری میکنند. مطلب مهم که سرنوشت ساز است برای همه ما این است که ذات اقدس اله در سوره مبارکه انعام خوندیم که فرمود مؤدبانه حرف بزنید و ادیبانه عمل بکنید، کسی را نرنجانید، سب نکنید و مانند. حتی فرمود بت‌های بت‌پرست‌ها را فحش نگویید، برای اینکه بالاخره این سنگ و چوب گرچه دست تراش اوناست پیش اونا محترمه. و اگر شما به سنگ و چوب بت‌پرست‌ها در بت‌کده بد بگویید، اونا هم برمیگردن به معبود شما بد میگوین. لا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علم. یعنی لا تسب اون اصنام و اوثانی که بت پرست ها اونها را بدون علم یعنی جاهلانه میخوانن، اون اصنام و اوثان را بد نگویی. وگرنه فحش گفتن یه چیز آسانی است، اونا هم برمیگردن معبود شما را فحش میگوین. لا تسب الذين، یعنی اصنام و اوثان، یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیره. البته یه روزی هم میرسد که اگر نوبت کار ابراهیمی شد دست به تبر بکنید، فجعلهم جزازا الا کبیر لهم، اما یه مبارزه خلیلی میخواهد، وگرنه در مبارزات فرهنگی شما اگر بد بگید اونم بد میگن. این یه مسئله که مبسوطا در سوره مبارکه انعام گذاشت. یه مسئله این است که ذات اقدس الله خودش از این تعبیرات زیاد دارد، گاهی به عنکبوت، گاهی به مگس، گاهی به حمار، گاهی به کل. اینا چیه؟ اینا سبه یا نه اینها رازگوییست و رمزگوییست و حقیقتگوییست؟ میفرماد یه عده حمارن، میگی نه فردا روشن میشود. این فحش نیست. اگر کسی هم چشم ملکوت داشته باشد هم اکنون میبیند. همون کاری که وجود مبارک امام سجاد سلام الله در سرزمین عرفات کرده است. خب اونایی که اهل ولایت نبودن به چشم شاگرد امام سجاد چی دیده شدن؟ اون شاگرد که به برکت امام سجاد عرض کرد ما اکثر الحجیج و اقل الزجیج، حضرت فرمود نه ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، حاجی ها خیلی کمن، ناله زیاده است، عرض کرد این همه جمعیت کمن. حضرت اشاره کرد پرده طبیعی از جلوی چشمان ملکوتی او گرفته شد، او دید در صحرای عرفات هرکس حیوانه، یه چند نفر ایشیه هم. همونها بودن که اهل ولایت بودن. خب اگر کسی اون برکت نصیب شد واقع را میبینه. اگر ذات اقدس اعلام فرماد کل انعام بلهم ازل، این سب نیست، میگید نه فردا روشن میشود. اینم که فرماد مسئله که مسئله کلب عالمی بی عمل، میگید نه فردا روشن میشود. این سب نیست، این بیان واقعیت است. یه عده امروز میبینن، یه عده فردا، همیشه مخاطب دارد. اگر بخواهن میشود و اگر برهان را بیاندیشند، برهان را همراهی میکند که انسان رو سیر جوهری که دارد در باطن خود حیوانات گوناگون رو داره میپروراند. منتها نه از دور اینها دستی بر قرآن دارن، نه به آیات قرآن، نه به مبادی قرآن، نه به احادیث، نه مبادی حدیثیش آشنا نیستن. اگر آشنا بشن معلوم میشود که انسان دارد یا به سمت فرشته شدن حرکت میکند، یا به سمت کون و غرده و بوزینه شدن حرکت میکند. بر تقدیر فرمود به این که یه وقتی کسی بت پرست، ذات اقدس اعلام فرمود که بت پرستی مثل پناهندگی به خانه عنکبوت است، بیش از این نیست. خب در سوره مبارکه عنکبوت به حیوان مثل زد، اوهن رو بیوت لبیت العنکبوت است، اما این دیگه اونچنان وحناور نیست، این چون تحقیرآمیز نیست. فرمود تمسک به ولای غیر خدا مثل اعتصام به بیت عنکبوت است، به ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. این یه مسئله مال شرک و مشرکین و معبودان اونه. یه مسئله هم در بخش پایانی سوره حج زد که یا ایها الناس ذره به مثلا فسته میگوله که اون چرا که شما میپرستید مثل زباب است، که اگر این یسلب هما زباب شیئن لا یستنقذو من ضعفت طالب المطلوب، اینا نمیتونن در برابر یه مگس مقاومت کنن، این بتهای شما که معبود شما و ارباب شما، هم مگس که مطلوب است ضعیف است، همین بت‌های شما که بخوان از خودشون حمایت بکنن ضعیفن. خب اینا ضعیف‌تر از مگسن یا در حد مگس؟ این یه مثالی است معقول، اما اونچنان تحقیرآمیز نیست. وقتی نوبت به انسان‌ها میرسد که به شریعت مرتبطن، حجت بالغی حق به اونها رسیده است، اما آل من آمدن نبذه و برا ظهورهم، اونگاه مثال حمار است و بدتر از او علما اینها. این امتی که دین را پس میزند دو قسم، توده مردمند و علمای اونها. توده مردم همانند که در سوره مبارکه جمعه مشخص شد که مثل الذین هم بالتوراه ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل اسفار، علمای اونها همینن که در سوره مبارکه اعراف محل بحث است، که این مثلش مثل کلب است که وقت و علیهم نبا الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها. از او بدتر دیگه احدی نیست، از عالم بی عمل بدتر احدی دیگه نیست، از مشرک بدتر است بلکه یه عوام است بالاخره، از یهودی بی عمل بدتر است بلکه یهودی بی عمل برخی عوام بی عمل دیگه. اما عالم بی عمل که معاذ الله بعد از اینکه حجیت کتاب و اعتراض برای او بیان و روش شد معاذ الله برگردد بعدش، اینه که شهاب الدین سهروردی این نامه‌ای برای فخر رازی نوشت، به متن اون نامه تا حدودی در تفسیر آلوسی هست، که میگوید این که شنیده ای علما ورثه انبیاین، اون علمایین که به حسن عاقبت متنعمن، نه اینا که علوم رسمی دارن. بعد میفرمان به این که اون عالمی وارث پیغمبر است که علمش شکل عمل بگیرد و عملش شکل علم بگیرد.
این ناظر است به اون شعر معروف صاحب ابن عباد که رق از زجاج و رقت الخمر و تشابها و تشاکر الامر و که انما خمر ولا قده و که انما قده ولا خمر، که اون شعر هم به فارسی به شعرهای روانی در آمده. سهروردی به امام رازی میگوید اون عالمی وارث پیغمبر صلی الله علیه و سلم به وارث انبیاء علیهم السلام است که علم شکل عمل بگیرد، از بس این علم به عمل آمیخت، از بس ظریف شد، وقتی علم این آقا را میبینید مثل این که دارید عمل را میبینید، و از بس عملش عالمانه است وقتی رفتارش را میبینید مثل این که دارید پای درس استاد مینشینید. تشاکل علم و عمل به این است. یه وقت آدم در جای حرف میزند گاهی عمل میکند گاهی عمل نمیکند، فاصله بین علم و عمل خیلی است. گاهی هر چه میگوید عمل میکند و گاهی هم هر چه دستور داد خودش سابقا عمل میکند، لاحقا عمل میکند، معن عمل میکند و عمل او هم به استناد علم او است. این علمش از بس شفاف و روشن است که به اتقان عمل رسید، و عمل او از بس عالمانه است که شفاف شده رنگ علم گرفته. پس اگر کسی پای درس چنین عالمی که وارث انبیاس بنشیند مثل این که دارد ببیند او عمل میکند، اگر عمل او را ببیند مثل این که دارد کتاب او را میخوند، این تشاکل علم و عمل است. بعد در اون نامه مرقوم فرمود به اینکه خطر هوا خطر کمی نیست، بعضی اشیا هستن که مهلکن بعضی مستهلکن. مثلا اگر شما یه ظرف بزرگی از آش تهیه کنید، چون خوردن خاک حرام است، یه مختصر خاک در این ظرف آش مظروف آش برود، این دیگه مستهلک است، خوردن او حلال است، خوردن خاک حرام است. ولی حالا چون در مظروف در این آش زیاد رفته مستهلک شده، خودش حلال است. حالا اگه یه قطره خون رفته چی؟ این قطره خون مهلک است، مستهلک نمیشود که، همه اون ظرف رو نجس میکنه. این چه نیست که حالا این ظرف آش چون بزرگ است یه قطره خون مستهلک بشود، این قطره خون مهلک است، مستهلک نیست. سهروردی به امام رازی میگه یه قطره هوای دریای علم را به هلاکت میرسونه. یه کمی هوس، یک کمی هوس مثل یک قطره خونه، کافی است که وقتی در فضای علم عالم راه پیدا کرد همه را آلوده کنه. اینه که میگوید دیگران اگر بخواهن از علم علما استفاده کنند، همونطوری که خود علما باید دائما در مراقبت باشن، توده مردم اگر مائلن عالمان راستینی داشته باشن و از علوم اونها بهره برن، مرتب دعا کنن که خدا اینها را از خطر هوا نجات بده. اون بیدار دلان علما را دعا کنن که آلوده نشوند. اعوذ بالله من شرور انفسنا.